انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه‌ای میگوید راه حل مسئله فلسطینی‌ها مذاکره نیست، مقاومت است. نمایندگی ایران در سازمان ملل گزارش نیویورک تایمز را غیر مسئولانه خواند. و چین اعلام کرد گزینه‌های نظامی خود را حدود 15% افزایش می‌دهد. ساعت 13 به وقت تهران. با سلام به مشروع اخبار این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا توجه کنید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با محکوم کردن آمریکا، اروپا، سازمان ملل، برخی کشورهای عربی و همچنین اسرائیل هر گونه مذاکره برای حل مسئله فلسطینی‌ها را رد کرد و گفت تنها راه حل مقاومت و ایستادگی است. آیت الله خامنه‌ای امروز در کنفرانسی که با عنوان حمایت از فلسطین در تهران برگزار شد، همچنین از جناح‌های سیاسی ایران که می‌گویند باید موجودیت اسرائیل را به عنوان یک واقعیت پذیرفت، به شدت انتقاد کرد. آقای خامنه‌ای همچنین با رد تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل گفت که پیشنهاد ایران آن است که همه فلسطینی‌ها از مسلمان و مسیحی و یهودی و آوارگان فلسطینی طی یک همه‌پرسی ساختار نظام خود را تعیین کنند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین خواهان حمایت از دولت حماس شد و افزود که همه فعالیت‌های بازسازی غزه باید بر حماس متمرکز شود. نمایندگی دولت ایران در سازمان ملل متحد با انتشار پاسخی در روزنامه نیویورک تایمز مقاله چند روز پیش این روزنامه را نظریه پردازی غیر مسئولانه و بی‌پایه و اساس خواند. چند روز پیش روزنامه نیویورک تایمز با استناد به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتیجه گیری کرده بود که ایران با در اختیار داشتن بیش از 1 تن اورانیوم غنی شده می‌تواند بمب هسته‌ای تولید کند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ مکتوب خود نوشته است گزارش آژانس هرگز بین غنی‌سازی و ساخت بمب اتم ارتباطی برقرار نکرده است. چین اعلام کرد در نظر دارد امسال هزینه‌های نظامی خود را حدود 15% افزایش دهد و به 70 میلیارد دلار برساند. سخنگوی پارلمان چین این افزایش را معتدل خواند و یادآوری کرد که 2 سال پیش بودجه نظامی چین بیش از 17% افزایش داشت. با افزایش بودجه نظامی چین در سال جاری، این 19مین بار طی 20 سال گذشته است که آن کشور بودجه دفاعی خود را با درصدی دو رقمی افزایش می‌دهد. دادگاه بین‌المللی جنایی قرار است امروز تصمیم خود را درباره صدور یا عدم صدور حکم جلب عمر البشیر رئیس جمهوری سودان اعلام کند. عمر البشیر متهم شده است که نسل کشی در دارفور را سازماندهی کرده است. لوئیز مورنو اوکامپو دادستان کل دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه گفته است که مدارکی قوی در دست دارد که نشان می‌دهد عمر البشیر نظامیان سودانی و شبه نظامیان عرب را در کارزاری برای قتل، تجاوز و کوچ اجباری قبایل آفریقایی تجهیز کرده است. بر پایه آمارهای سازمان ملل درگیری‌های 6 ساله در دارفور سودان تاکنون 300 هزار کشته و 2,700,000 آواره بر جای گذاشته است. اگر برای عمر البشیر حکم جلب صادر شود، اولین حکم دادگاه لاهه برای دستگیری رهبر یک دولت خواهد بود. و اما در این لحظه مانند هر 4 شنبه نوبت میرسد به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا. این برنامه را همکارم جان خاکسات تهیه کرده، با هم بشنویم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. به روال همیشه اول به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردن. بعد قراره که همکارم توماج تاهباز از وبسایت رادیو فردا به استودیو بیان و درباره پراکسی ها یا فیلتر شکن های تازه ما توضیحاتی رو در اختیار شما کاربران وبسایت رادیو فردا قرار بده. فراموش نکنید قلم و کاغذی حاضر کنید. توضیحات توماج برای اینکه شما راحت تر به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید کارساز خواهد بود. و بعد میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا. موضوع این بحث تأثیر وضعیت اقتصادی در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران است. در این بحث آزاد دو شنونده با دو دیدگاه کاملا متفاوت شرکت کردند. پس در این 23-24 دقیقه آینده با ما بمانید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردن. میدونید که پیام های شما لابلای برنامه های خبری پخش میشن. در اینجا آخرین پیام های شما یا تعدادی از پیام هایی که جالب به نظر ما رسیده به سمع شما دوستان عزیز میرسه.
در رابطه با کاندیداتوری آقای موسوی میخواستم خدمتون عرض کنم که ایشون در دهه 60 و در زمان نخست وزیری ایشون کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 رو داشتیم و همچنین از ابتدای سال 60 به این طرف تا انتهای سال 67 تعداد زیادی از جوانان این مرز و بوم در زندانهای ایران به دست وزیر وقت ایشون یا به دستور مستقیم آقای خمینی در زندانهای ایران کشته شدن.
خواستم ببینم این آقای احمدی نژاد تا حالا واسش پیش اومده وقتی میاد خونه بچه‌هاش بدون سمتش بابا وا کنن، بعد ببینن تو دستای بابا هیچی نیست، خالیه، خوش کنن به بابا برگردن.
خواهش من از چند بار پخش کنید شاید به گوش مسئولین بالای مملکتی برسد. بیش از این آتش به درآمد کشور به تیشه برشه، این مردم بیچاره و دست نزنند. قرار بود 5 سال پیش در شهرستان پارسیان از معاینت گازی پاس جنوبی پالایشگاه نفت بزنند. حال آمدن در امتداد خط لوله سرخ، خط لوله جدید جهت معاینت گازی بندرعباس ببرند. خدایا ما مردم که از گرفتن پول سودی میلیون 65 تا 70 هزار تومان شکم میزنه بچهای ما رو سیر میکنیم، چرا پالایشگاه اینجا نزنند تا برایم کاری بکنیم، خاکی به سرمون بریزیم تا خسارت دنیا و آخره نشیم.
من سیاوش از اردبیل مزاحم میشم. زیاد نگران وضع کشور ما نباشید. ما به این سختی ها عادت کردیم چون ولایت فقیه داریم، مرجع تقلید داریم. برای ما میدونن چی کار بکنن، یا یه کاری میکنن یا حکم جهاد میدن یا فتوا میدن.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. یادآوری میکنم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام‌های تلفنی، در پیامک ها، در ایمیل ها و حتی در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز توماج تاهباز از اول برنامه با من نبود، خیلی کار داره. الان من تونستم که بهش اشاره کنم، تو اتاق فرمان بود و اومد داخل استودیو شد. توماج قرار بود که امروز بیای از پراکسی های تازه برای کاربران وبسایت رادیو فردا بگی. چه خبره؟
خوشحالم که اول وقت مچ منو گرفتی و این فرصت رو من دادی که این توضیح رو بدم. اخیراً ما ایمیل هایی میگیریم درباره اینکه نمیتونن از طریق فیلتر شکن وارد وبسایت بشن یا این مشکل وجود داره برای ورود. بذار اول توضیح رو بدم.
در رابطه با سرعت و اینا چند جور اشکال های مختلف رو برامون ایمیل زدن کاربران.
بله همینطوریه. اساساً فیلتر شکن هایی که با HTTPS شروع میشن و آدرس هایی که با HTTPS شروع میشن، آدرس های به اصطلاح سکیور شده یا ایمن شده اینترنتی، اینا سرعتشون پایین تره. این درسته، ولی از طرف دیگه نسل جدیدی از فیلتر شکن های رادیو فردا در راهه که امیدوارم هر چه زودتر برسن. سرعتشون پایین تره، ولی در زمین قول رو هم میدیم که داریم کاری میکنیم که فیلتر شدنشون به مراتب مشکل تر بشه.
یعنی فیلتر شکن ها رو دیگه به سختی میتونن فیلتر کنن.
امیدواریم.
حالا تو ماش می‌خواستم بپرسم، اگر الان خودتو بذاری جای یک کاربر بخوای از طریق فیلتر شکن‌های تازه ما وارد صفحه وبسایت بشی چی کار می‌کنی؟
خب اول از همه آدرس این فیلتر شکن‌ها رو می‌فرستیم. البته هنوز این فیلتر شکن‌ها رو من بگم که ما الان این فیلتر شکن‌ها رو تقریباً شاید یکی در هفته فعلا بفرستیم. ما بقیه فیلتر شکن‌ها به روال سابق همون فیلتر شکن‌های قبلی است که روزی یک دونه شو معرفی می‌کنیم، ولی این جدیدها رو که به اصطلاح به صورت یک آدرس کامل اینترنتی از طریق برنامه وبسایت رادیو فردا میفرستیم به این شکل عمدتاً که حتماً هم دیدید https://www برای مثال. پس یه بار دیگه میخونم، البته این یک مثال از این فیلتر شکن ها رو که من دارم بهتون میگم، https://www.domsefid.com/fa. وقتی که وارد میشین معمولا میگه که اینترنت اکسپلورر به شما نمیتونه اجازه بده که این وب پیج رو باز کنید. برای اینکه شما بتونید اجازه گذشتن از این وبسایت رو از خود اکسپلورر بگیرید، به این صورت عمل کنید. آدرس رو وارد میکنید، برید به قسمت تولز، بعد در قسمت تولز اینترنت آپشنز رو باز بکنید. در قسمت اینترنت آپشنز برید به ادوانسد یا امکانات پیشرفته، بعد در بین تمام اون جملاتی که اونجا نوشته شده بیایید پایین تا برسید به سکیوریتی، به بخش سکیوریتی یا ایمنی. معمولا در قسمت پایین سکیوریتی نوشته که یوز SSL. معمولا بقیه SSL ها یا TLS ها علامت زده شده یا گاهی اوقات علامت زده نشده، بستگی به اپسیون ها یا انتخابات اینترنتی شما داره. حتما فراموش نکنید که یوز SSL رو کلیک بکنید، کلیک خورده باشه توش. حتما وقتی که کلیک خورد اوکی بکنید، آدرس رو بنویسید، ما بقیش رو خود اکسپلورر انجام میده، وارد وبسایت میشه.
وقتی که یک بار یک کاربر این کارا رو انجام داد، برای بار دوم هم باز باید همین کارا رو انجام بده یا دیگه؟
معمولا تنظیمات اکسپلورر فقط یک بار انجام میشه، چون وقتی کلیک میزنید دیگه توی اکسپلورر ثبت میشه و وارد میشه. فقط فراموش نکنید که به هر حال این کار از ایمنی در موارد دیگه کمتر میکنه، یعنی ممکنه بعضی وقتا سایت های یا اسپم یا ویروس بخواد وارد کامپیوترتون بشه. در نتیجه بعضی این کارو میکنن که بعد از اینکه کارشون تموم شد دوباره اون کلیک رو برمی‌دارن از قسمت اینترنت اکسپشنز و قسمت سکیوریتی تولز و بعد که دوباره میخوان وارد بشن ازش استفاده میکنن. اون موقع وارد وبسایت میشید، یک صفحه براتون باز میشه که خود به خود بعد از یک مدت وارد رادیو فردا میشه. اون بالا البته میتونید آدرس سایت های دیگر رو هم بنویسید. البته این امکانی که ما به شما میدیم هم الان هم در آینده خودش فیلترهای بسیار قوی و سنگینی خواهد داشت برای ورود به عمدتاً سایت های پورنوگرافی و غیره، در نتیجه نمیشه وارد اون سایت ها شد. و در پایان یک بار دیگه ازتون خواهش میکنم که وقتی مشکلی میبینید، اشکالی هست، حتما برای ما بفرستید. توضیحات دقیق تری رو بنویسید که اگر نمیتونید وارد بشید چرا نمیتونید وارد بشید و اینترنت اکسپلورر شما یا فایرفاکس شما یا احتمالاً دریچه‌های دیگه که باز می‌کنید تا از طریق اونها وارد اینترنت بشید چه پیامی به شما میدن؟
از طریق ایمیل یا از طریق تلفن، اگر شماره تلفنی در اختیار ما قرار داده باشید با شما تماس میگیریم. سپاسگزارم توماج.
روز خوبی برای همتون آرزو می‌کنم.
دوستان فراموش نکنید ایمیل ما info@radiofarda.com، شماره پیامک گیر ما 20420-603-874-150 و شماره پیام گیر ما 20-4202-21-12-41-13.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سه شنونده گرامی رادیو فردا، مراد، بهرام و علی شرکت دارند. کارشناسان سالی سخت رو در اقتصاد ایران پیش بینی میکنند. شرایط اقتصادی چه تأثیری میتونه بر انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران بگذاره؟ اول شروع میکنیم با مراد.
ملت ایران همونطور که همه میدونن یه ملت آرمانگرا و دارای یک اصول و اعتقاداتی است. طبیعتاً دیگه نسخه‌های دیگری رو هم که شاید بعضیا میدن نمیپسندن. مردم ایران به این موضوع اعتقاد کامل دارن که هر تغییری، هر رشدی، هر توسعه‌ای اگه بخوام باید در بستر حضور آگاهانه اونا شکل بگیره و نقشه راه رشد و توسعه فقط با حضور اونها ترسیم میشه و جهت‌ها رو اونا تعیین میکنن. دو، مردم ایران اگه خوان تغییری هم باشن، روش مدیریت یا هر موضوعی رو بخوان تغییر بدن، با حضور خود اعمال نظر میکنن و نه اینکه مثل بعضی از کشورها با حرکت‌های انفعالی مثلا شرکت نکردن در انتخابات و اینجور چیزا. قطعا اقتصاد یک مقوله و یک فاکتور مهمی است، اما ایران اقتصاد مشکل داشته باشه یا نداشته باشه، برای حل مشکلاتش نباید انتظار این باشه که یعنی صحنه رو خالی کنن. قطعا پر و نظرات کاندیدا رو بررسی میکنن و اون چیزی که مهمه در چارچوب یک اقتصاد اسلامی میپسندن و دنبال میکنن.
ارتباط ما با بهرام شنونده رادیو فردا که از طریق تلفن همراه با ما تماس گرفته بود متاسفانه قطع شد. بارها ما در این برنامه تاکید کردیم که تماس با تلفن‌های همراه در ایران مشکل و تهیه این برنامه رو دچار اشکال میکنه. علی، صحبت‌های مراد رو شنیدید. نظر شما چیه؟
به نظر من مشکلات اقتصادی از اول انقلاب وجود داشته تا حالا و این باعث نمیشه که مثلا مردم بگن که خب تجربه هم دارن از نامزدهای مختلف اومدن وعده دادن و قسمت اقتصادی شاید داخل زیاد اجرا نشده. به نظر من وعده‌هایی غیر از وعده‌های اقتصادی که بر نامزدها میدن شاید خیلی بیشتر تاثیرگذار باشه، چون مردم میدونن که اقتصاد ایران مشکلاتش خیلی بنیادی تره و این وعده فایده‌ای هم که میدن زیاد شاید نتونه کارساز باشه. مثلا به نظر من اگه که یه نامزد انتخابات یه رابطه با آمریکا رو مطرح کنه یا مسائل زنان رو مطرح کنه، آزادی سیاسی اومد نظر قرار بده، به نظر من بیشتر تو رأی مردم تاثیر داره تا اینکه مثلا بیاد یه طرح اقتصادی بده. حالا دوره قبل خب مردم آگاهیشون کمتر هم بود، مثلا نامزدها میگفتن که یه وچی رو ماها نمیدیم اینا، شاید مردم نظرشون جلب میشد، ولی خب الان که آگاه تر شدن مثلا فهمیدن که پول دادن تو اقتصاد باعث تورم میشه یا اینا، کمتر دیگه توی موضوعات توجه میکنن. به نظر من بیشتر آزادی های سیاسی یا یه مسائل مثلا کلیدی ایران الان مطرح بشه بیشتر توجه مردم رو جلب میکنه. البته اقتصادم اگر که یکی یه برنامه خیلی کامل و جامعی بده به نظر من میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
در هر صورت مشکلات اقتصادی و وضع اقتصادی که حتی مرکز پژوهش های مجلس که میتونیم از آقای احمد توکلی نام ببریم، عضو جناح اصولگرای مجلس هستن و رئیس این مرکز هستن، در بررسی لایحه بودجه سال 1388 آقای توکلی گفته که لایحه بودجه فاقد ویژگی پیشبینی پذیری است و با مخاطرات بزرگ روبروست. شما مراد نظرتون چی هست؟
نکته این که ناجم آقای توکلی شما فرمودین، با احترامی که با آقای توکلی هم قائل است، ببین هر چی که در دولت جمهوری اسلامی میاد میره مجلس، مراحلش رو طی میکنه میره شورای نگهبان، قانون میشه، مجموعه های از کارشناسان نظر میدن و اون چی که بیرون میاد صحیح ترینه به نظر من، تا اینکه فکر کنیم نظر شخص آقای توکلی یا شخص آقای دیگه موافق یا مخالف. و اینکه سال آینده یه مقدار مشکلاتی هست قطعا ما منتظرش هم باید باشیم، قطعا یه مقداری باید باشه، بیعت کار اینه تو کل دنیا.
علی نظر شما در مورد صحبت های مراد چیه؟ بفرمایید.
اون قسمتشون که گفتن که خب این مشکلات اقتصادی تو همه دنیا وجود داره، مثلا تو آمریکا هم هست، اروپا هم هست، پس ما هم نباید، به نظر من ما نمیتونیم روی این مقایسه قرار بدیم، به خاطر اینکه مردم آمریکا این احساس رو میتونن بکنن که افرادی که مسئول هستن دارن موضوع خردمندانه حلش میکنن و موضوع داره حل میشه، درسته؟ ولی ما توی ایران همچین احساسی نداریم، یعنی با این وضعی که شما میبینین که مثلا آقای احمدی نژاد این طرحایی که میده با این همه تورم بازم طرحایی وارد میکنه که تورم داشته باشه، این خیلی خوشایند نیست و مردم ایران نمیتونن بگن که خب این همه جا هست، چون اونجا احساس اطمینانی که دارن برای حلش توی ایران وجود نداره. خب این میبینین مثلا همین کارشناس آقای توکلی هم همین نگرانیو داره. به نظر من یه چیز دیگه هم که هست اینه که تو مجلس هم خیلی سیاسی هست قضیه و شاید کمتر به منافع مردم فکر بشه، بیشتر این هست که مثلا از آقای احمدی نژاد اون حزبی که مثلا حالا هستن از آقای احمدی نژاد دفاع کنن یا اونا نکنن و کم تر فکر میکنن به مردم و یه سری طرحهای ارائه میشه که فقط مردم توش در نظر گرفته نمیشن. آقای مراد میگن که ایران خیلی کم تاثیر میگیره، ایران فکر میکنم حالا 80-90% اقتصادش روی نفتشه که اینم کلی سقوط کرده، خب مطمئنن بزرگترین اثرات رو اقتصاد ایران میذاره، این نیست که اصلا ما چیزی نگیریم یا کم باشه، اتفاقا ایران خیلی زیاد تاثیر میگیره. خب اینو تو بودجه میبینیم که چقدر تاثیر گذاشته، چقدر با مشکل مواجه کرده و من خیلی برای نامزدهایی که حالا احتمالاً به غیر از آقای احمد نژاد انتخاب بشن متاسفم که بخوان این بودجه رو اجرا کنن، چون فوق العاده سخت است واقعا، خیلی به نظر من بد بوده.
بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشه شنوید که مراد و علی در این بحث آزاد شرکت دارد. مراد شما میخواستید به علی پاسخ بدید، بفرمایید.
عرض من این نیست که ما اون چه که وابسته به نفتیم و نفت اگه پایین بیاد ما مشکل نداریم، ولی حرف من اینه، ببین ما مثلا کشورهایی داریم که بیشتر وابسته به نفتن و ما کسانی داریم که بیشتر وابستگی اقتصاد غرب و اروپا رو دارن، مثلا بیشتر حالت مونتاژی وارداتی مصرف گرایی رو دارن، به تبع اونا بیشتر مشکل پیدا میکنن. خب اینکه ما قسمت زیادی وابسته به نفت هستیم یک اشکالیه، همه کارشناسان قبول دارن و دولت و نظام هم سعیش به اینه که از این سمت دیگه یواش یواش فاصله بگیره، ولی ما بالاخره تولید ناخالص غیر هم داریم، کشاورزی، صنایع دستی، صنایع غیر بالاخره
مراد اجازه بدید علی میخواد به صحبت‌های شما جواب بده
که میفهمد که مثلا قسمت‌های دیگه میتونن کمک کنن تو این کاهش نفت که حالا ما داریم، مثلا کشاورزی میتونه به اقتصاد ما کمک کنه. من مخالفم، چون که ما الان داریم گندم مثلا وارد میکنیم، خب همین پول نفت رو باید داده بشه ما گندم وارد کنیم. اقتصاد ما به نفت وابسته است و قسمت‌های دیگه الان قرارش نکردن که بتونن به ما کمک کنن. این نفت هست که عمده درآمد ماست و اونم که کاهش خیلی شدیدی داشته.
در 2 دقیقه یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی که داشتید رو بیان کنید. با مراد شروع میکنیم. مراد بفرمایید.
اون چه که بالاخره دولت نظام ما از اول انقلاب تا حالا تونستن به نظر من انجام دادن. ما وضعیت معیشت هر خانوار از دورترین روستاها مثلا بشاگرد حساب کنیم تا تهران، وضعیت معیشتی، بهداشت درمان، خدمات رفاهی، تامین اجتماعی، میزان سواد، شغل، ازدواج و بالاخره زیر پوشش بردن افراد بی سرپرست و اینا، بعد مثلا به اقتصاد کلان، وضعیت حمل و نقل، راه‌ها، هوایی، ریلی، صنایع هوایی، تعمیراتشون، صنایع نفت و گاز و صنایع جانبیشون مثل پتروشیمی، کارهای دیگه که میتونستن، کشاورزی، هر چقدر دولت میتونسته سعیش رو کرده. این که ما اگه بیشتر داشتیم بهتر بود کسی منکرش نیست. بهداشت درمان، تربیت نیرو، تربیت بدنی و ورزشی، زنان، شغل زنان، با فضا، عموم صنایع و انرژی هسته‌ای و اینا بالاخره همه هزینه بر بوده، اینا همش خرج اقتصادی داشته. ما یادمون نره ما همه این کارا در 30 سال صورت گرفته، نه در 100 سال، و بعدش هم 8 سال ما رو درگیر یک جنگی که اگه نگیم میلیاردها، روزی میلیون ها تومان خرج داشته. تحریم رو داشتیم، مهاجرین خارجی ما داشتیم، بالاخره کمک به یک سری افرادی که ما به دلایل دینی و مذهبی ما حس می‌کنیم باید انجام میدادیم، زلزله ها داشتیم، مشکلات دیگری هم داشتیم کشور. علارغم این همه مشکل به نظر من اونچه که دولت تونسته انجام داده و ما همش نباید نیمه خالی لیوانو ببینیم و مردم هم فکر میکنم خوب میبینن و خوب قضاوت میکنن انشاءالله.
و نتیجه گیری علی رو میشنویم.
با من زیاد موافق نیستم با آقا مراد. آپشن اقتصاد همونطور که گفتن تاثیر زیادی نداره، ولی اگر که یکی از نامزدها بتونه که یه برنامه جامعی بده که رو قسمت مختلفش کار کرده باشه و بتونه خوب برای مردم توضیح بده و مردم رو قانع کنه که این برنامه میتونه کارایی داشته باشه، حداقل یه قسمتایی، شاید بتونه نظر مردم رو جلب کنه. ضمن اینکه نامزدهای دیگه،
مراد میخواد در این پایان برنامه به شما پاسخ بده. مراد بفرمایید.
ببخشید، اگه علی آقا موردی میفرمودن آزادی چیزی که تو ایران از منظورشون چیه که یک بیاد بده، ما خیلی ممنونشون میشدیم، چون فکر کنم تو این 30 سال هرچی داشتیم هدیه آزادی انقلاب به مردم بودی.
آزادی که من نمیبینم، من الان تو اصفهان دارم زندگی میکنم، آزادی خاصی نمیبینم، نه تو کوچکترین چیزی که بگم مثلا لباس پوشیدنم باشه، نه اینکه حرف بتونم بزنم جایی. فکر نکنم آزادی وجود داشته باشه در ایران، حالا به اون صورت. نمیدونم منظورشون از آزادی چیه یا ایران منظورشونه. آزادی ما ندیدیم تا الان،
ولی فکر میکنم که ما آزادی رو با هنجار شکنی نباید اشتباهی بگیریم. کشورها چارچوبای معینی دارن برای آزادیاشون.
اگر که زنان بدون هیچ انگیزه سیاسی بخوان که یه جنبشی داشته باشن، زنان یه دیگر رو به حقوقشون آشنا کنن، براشون توضیح بدن، کمپین تشکیل بدن، ببینین که به شدت باشون برخورد میشه. اگر بخوان بگن
نه خب آخه علی آقا ببخشین، این کارا قبول دارم حرفتونو، ولی اینا هر کشوری برای خودش یه سازوکار قانونی داره.
به من مورد قانونی رو بگین که مثلا تو قانون ایران این خلاف قانون باشه این حرکت.
نه عرض من اینه، هیچ کشوری اجازه نمیده هر کسی هر جا جمع بشه هر جنبشی تشکیل بده. اینو من مطمئنم از سازوکار قانونیش باید وارد بشن، برای خودشون یه مجوزی، یه روشنگری بشه مسائل قانونیش، مجوزی میگیرن و فعالیت میکنن. تو کشور ما هم فکر نمیکنم اگه قانونم راش وارد بشن کسی مخالف باشه با جمع شدن یک عده.
نه اصلا جمع شدنی مطرح نیست. کمپین 1,000,000 امضا که مثلا ما الان مورد من بود خیلی موضوعی هست که حتی آگاهی دادن به زنای دیگه توش مطرحه، 2-2 هست، حتی میرن توضیح میدن. خیلی از افرادی که این قضیه رو سازماندهی میکردن الان شما میبینید که در زندان هستن یا مشکل برشون به وجود اومده، در حالی که یه موضوع خیلی ساده است. اینا اصلا نمیخوان که همچین چیزی مطرح بشه تو جامعه، ولی خب این نتیجه عکس داده. الان شما میبینید که زنای ما دانشجو
باشه که کشور ما هر سال یک بار یه انتخابات داشته، همه چیز رو دست مردم میده، پس چطور مردم این نظام قبول دارن؟
خب به نظر من اگر که یه رفراندوم برگزار بشه چون داده میشه که چقدر مردم واقعا میخوان این قضیه رو، و به نظر من این انتخاباتی که برگزار میشه شما میبینین که اولا که از همه اولش همه کسی نمیتونه شرکت کنه به خاطر فیلتری که شورای نگهبان داره. بعدش هم خب
این قانون نشینه
تو ایران نمیتونه اطمینان داشته باشه که نتایج
مگه تو همه جای دنیا رئیس جمهور شدن مگه همین تو آب خوردن هر کی دلش خواست بیاد رئیس جمهور بشه؟ طرف 5 کلاس سواد اومده جلو تلویزیون میگه میخوام رئیس جمهور بشم چون مردم ایران گناه دارن.
درست همین، ولی خیلی از افرادی که دکترا داشتن دورای قبل، آقای معین که اول باشون مخالفت شد، وزیر آموزش عالی ایران بودن، دکترا داشتن، خیلی هم فرد شناخته شده بودن، ولی مخالفت شد. اگه اون وساطت نمیشد شاید اصلا ایشون نمیتونست نامزد بشه. این نیست که
مقام مهم نیست، شخص هم مهم نیست، ملاک اصول و راه مملکت ایرانه و اون چیزایی که براش مهمه باید اون هنجارها شکسته نشه، اون ارزش‌ها محفوظ بمونه.
علی
باید مشخص بشه اول که مردم ایران چی میخوان. به نظر من مشخص هست و اگر که موردایی که حساسیتش وجود داره تو جامعه رو بهش توجه کنیم، مثل مثلا مسائل زنان، مسائل رابطه با آمریکا، آزادی‌های سیاسی، خب می‌بینین اینا مسائل مردمه و مردم به چی توجه دارن.
آمریکا رابطه با ما بخواد
اجازه بدید، اجازه بدید صحبت‌های علی تموم بشه چون داریم به
نظر من مسائل اقتصادی تاثیر کمتری داره و مسائل حساس بیشتر مورد توجه مردم الان توی انتخابات. البته اگه یه نامزد انتخاباتی یه برنامه یه جامعه‌ای که رو قسمت مختلفش کار کرده باشه و بتونه اون قسمت رو برای مردم خوب توضیح بده و قانعشون کنه، به نظر من تاثیر داره. ضمن اینکه اگر که نامزدهای دیگه رو عمل کرده این دولت رو این چند سالش مخصوصا قسمت اقتصادیش توجه داشته باشن، توضیح دادن و این قسمتایی که واقعا این مشکلاتی که به وجود اومده اینقدر زیاد که حتی خیلی سابقه نداشته واقعا تو حتی دورای قبلی که اقتصاد ما اینقدر بد بوده، اینا رو برام توضیح بدن.
نظام ما اینقدر بیشتر ندادن و
اجازه بدید
آقای احمدی نژادم کاهش دادن.
راجب رابطه با آمریکا فرمودم ملت ایران، نظام ایران رابطه با هر کشوری رو بجز اسرائیل میخوام. نه اینکه از بالا
فوجاست میکنی، چرا اسرائیل رو نمیخوان؟ شما مگه مثلا نظر خواهی
اسرائیل ما به این دلیل نمیخوان که اون کشوری نیستن اصلا، اومدن خاک کسی دیگه رو گرفتن میگن کشور ماست.
خب اینم یه نظره، نظرهای دیگه هم وجود داره و افرادی بهش اعتقاد دارن. من نمیدونم چرا حالا
خب این
اجازه بدید به پایان برنامه امروز رسیدیم. همین مسئله کشور اسرائیل و دیدگاه‌های گوناگونی که وجود داره موضوع یکی دیگر از بحث‌های آزاد برنامه صدای شما صدای فردا خواهد شد و اگر تمایلی داشتید شما آقا مراد و شما علی میتونید در این برنامه شرکت کنید، چون اینجا دیگه از بحث اصلی برنامه داریم خارج میشیم. ولی در هر صورت من سپاسگزارم از هر دوی شما که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. بهرام هم در اول برنامه حضور داشت، متاسفانه چون از طریق تلفن همراه با او در تماس بودیم ارتباط قطع شد و نتونستیم ایشون رو شرکت بدیم در این بحث آزاد. به همین خاطره که من از تمام شنوندگان گرامی خواهش میکنم برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شماره ثابتی رو در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم بحث آزاد رو تهیه بکنیم. با سپاس از همه شما به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه روز 8 مارس 18 اسفند ما روز جهانی زن هستیم. به نظر شما برای بهبود وضعیت زنان چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما صدای فردا رو شنیدیم که آن را همکارم جان خاکساد تهیه کرده است. یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق تلفن پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو درباره مسائل گوناگون با ما در میون بگذارید. از طریق این شماره 20420221 12 41 13. این شماره یه تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که آماده ضبط پیام های شماست. مشروع اخبار 45 دقیقه دیگر.